من حسین رضوی هستم و شما دارید به دومین میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست صحبت ازشون میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشته. خب اگر قسمت اول میتوس رو گوش کرده باشید که اگر تا الان نشنیدید پیشنهاد میکنم برای اینکه بدونید داریم در مورد چی حرف میزنیم حتما اون رو هم بشنوید. مقدمه‌ای آوردیم درباره اساطیر نورس. توی این قسمت و قسمت بعدی میتوس میخوایم یه نگاه کوتاهی بندازیم به خدایان و موجودات افسانه‌ای این اساطیر و از طریق شناخت این شخصیت‌ها داستان‌های مردمان اسکاندیناوی رو بهتر درک کنیم. خب از قبل از هر چیز ببینیم خدا توی این اساطیر چه معنایی داره. من توی اپیزود 15 پادکست ساگا در مورد تفاوت مفهوم خدا در اساطیر نورس با بقیه فرهنگ ها یه توضیحاتی دادم، ولی اینجا دوباره اونها رو با کمی جزئیات بیشتر توضیح میدم. گفتیم خدا توی این داستان ها به معنای اون موجود قادر و دانای مطلق و مهربونی که توی دین های متأخری مثل مسیحیت و اسلام میبینیم نیست و همینطور مثل خدایان یونان هم نیستن که تک بعدی باشن و بشه شخصیتشون رو فقط با یک کلمه مثل خدای دریا یا خدای آسمان تعریف کرد. برای اینکه بدونیم این خدایان کی بودن، اول بیاین یه نگاهی بندازیم به کلمه خدا توی زبان کهن نورس. رایج ترین کلمه‌ای که برای خدا توی این زبان استفاده میشه آس هست که جمعش میشه همون ایسیر که قبلا در موردشون شنیدیم. معادل کلمه الهه یا خدای مؤنث هم اسینیا هست. از لحاظ زبان شناسی این کلمات از ریشه جرمنی بدوی کلمه آنساز به معنی میله نگهدارنده یا تیرک و یا آنسوز به معنای زندگی یا حیات میان. هر دو این کلمات رو ریشه واژه خدا توی این زبان میدونن. اما میشه دید که توی هر دو این ریشه ها خدایان به شکل استعاری نیروی نگهدارنده و حیاتی بودن که حضورشون برای بقای نظم کیهانی و ادامه زندگی انسان ها لازم بود. اونها کاملا در دنیای انسان ها حضور داشتن و به جای اینکه خارج از این دنیا اثر بگذارن بر زندگی انسان ها نقششون رو داخل همین دنیا بازی میکردن. زمانی که دنیا خلق شد، خدایان هم همراه با اون خلق شدند و باز هم در نهایت وقتی در رگناروک این جهان نابود بشه، اونها هم همراه باهاش از بین خواهند رفت. یک کلمه دیگه هم هست که برای خدا توی این زبان‌ها استفاده میشه و اون رهین هست. حالا البته من توی تلفظش مطمئن نیستم، ولی معنای حاکم و فرمان روا میده. این کلمه به ما میگه خدایان علاوه بر اینکه حاضر در این دنیا بودن، به خاطر قدرت‌های ماوراییشون حاکمان قدرتمند این جهان هم بودن. هرچند همونطور که گفتیم هیچ کدوم قدرت مطلق نداشتن. یعنی هر یکی از خدایان قدرت‌هایی داشتن که یه خدای دیگه اون رو نداشته و همشون مثل بقیه موجودات تسلیم سرنوشت بودن. دنیای نورس یک ساختار یک پارچه‌ای داشته که خدایان با حکمرانیشون نظم این ساختار رو حفظ می‌کردن و اون رو سر جاش نگه می‌داشته. از لحاظ ظاهری این خدایان هم مثل خیلی از اساطیر دیگه شبیه انسان‌ها بودن. اما همینجا می‌خوام توجهتون رو به یه نکته جلب کنم. ما توی عصر حاضر میگیم اون انسان‌هایی که توی اون دوران داشتن این داستان‌ها رو تعریف می‌کردن به خدایان ظاهر انسانی دادن، یعنی دو دست و دو پا و چشم و گوش و الی آخر. انسان خالق خدا. ولی از دید راویان این داستان‌ها انسان چون به عنوان یک موجود کامل قبول شده بوده، پس به این نتیجه رسیدن که خدایان هم باید شبیه به خود همین انسان بی‌نقص باشه. خدا خالق انسان. پس اون کسانی که این اساطیر رو ساختن میگن خدایان انسان رو شبیه به خودشون خلق کردن و ما میگیم برعکس، این انسان‌ها بودن که خدایانشون رو به شکل و هیبت خودشون تصور میکردن. به هر روی این خدایان هم مثل همون انسان‌ها قدرت‌ها و نقطه ضعف‌هایی داشتن که البته همین قدرت‌ها و ضعف‌ها چند برابر بیشتر و بزرگتر از هر موجود دیگه‌ای بوده. با اینکه کسی این خدایان رو نمیدید، اما اثر حضورشون رو میشد توی عناصری مثل آب و هوا، طبقه های اجتماعی، بارور شدن یا نشدن محصولات کشاورزی و دام ها و موفقیت و شکست توی جنگ ها و اکتشافات احساس کرد. نیل پرایس یکی از باستانشناسانی که توی این منطقه جغرافیایی زیاد کار کرده میگه پرستش خدایان نورس شامل نیایش و تقدیر و تشکر نمیشد و به همین خاطر شباهتی با پرستش خدا توی ادیانی مثل مسیحیت نداشت. اون چه خدایان این مذهب می‌خواستن این بود که حضورشون به عنوان بخش جدا ناپذیری از زندگی در این جهان و جامعه به عنوان حاکمان پذیرفته بشه و به همین دلیل اگر کسی می‌خواست به آرزویی برسه یا از شری خودش رو دور کنه باید با خدایان معامله می‌کرد. و اگر کسی وجود خدایان رو تصدیق نمی کرد، نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده و جامعهش هم عواقب سختی رو می خرید. خب پس به طور خلاصه یعنی مردمان نورس تقریبا همونطور با خدایانشون رفتار می کردن که با حاکمانشون و شاید هم برعکس. توی اپیزود 15 هم علاوه بر خدایان ایسیر در مورد خدایان ونیر هم صحبت کردیم و گفتیم که هنوز معنای این کلمه ونیر و دلیل اینکه چرا این دو دسته از خدایان رو از هم جدا میکنن به طور قطع مشخص نیست. توی بعضی از منابع گفته میشه ایسیر خدایان جنگ بودن و ونیر خدایان کشت و زر، ولی ظاهرا خود وایکینگ ها هم به جز چند مورد تفاوتی بین این دو دسته خدا قائل نبودن. خب حالا بعد از این صحبت‌های اولیه و کلی در مورد خدایان نورس بیاید تا یکی یکی اونها رو بررسی کنیم و قاعدتاً اول از همه باید بریم سراغ اودین. باز هم اگر یادتون باشه توی اپیزود 15 هم گفتم که در بین خدایان باستانی اودین یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌ها رو داره. اودین سردسته خدایان بود، اما خیلی وقتا میشه که باروبندیلش رو جمع میکنه و به تنهایی به شکل یک ولگرد از خونش توی ازگارد سفر میکنه به سرزمینهای دور. میبینیم هم که همه سفرهاش منفعت طلبانه و خودخواهانه بوده و خیلی برای چیزهایی مثل عدالت و خیرخواهی و اینجور ارزشها اهمیتی قائل نبوده. به دلیل همین سفرهاش هم هست که اودین هم خدای پادشاهانه و هم خدای تبعیدی ها، هم خدای جنگ و هم خدای شاعر. میگن مردمان نورس بیش از 200 نام برای این خدا داشته. اسم اودین توی زبان کهن نورس از دو بخش تشکیل شده. اولیش اودر که میتونه به معنای الهام یا خلسه یا خشم باشه. در واقع این اودر اون موجی از احساساتی بوده که اونقدر وجود یک نفر رو پر میکرده که میگفتن این هیجانات از طرف خدایان نازل شده. این موج سنگین میتونسته توی جنگ یا توی هنر و شعر یا از طریق الهاماتی که به یک پیشگو وارد میشده به انسانها کمک کنه. دومین بخش این اسم این هست که در واقع معنای خاصی نداره و فقط حرف تعریفی هست مثل the توی زبان انگلیسی. با قرار دادن این دو بخش کنار هم اودین میتونه اینطوری ترجمه بشه: آن که بر او الهام شده یا آن که در خلسه فرو رفته. لازم به گفتن نیست که مردمان نورس بسیار جنگجو بودن، به حدی که چندین و چند خدای جنگ داشتن که هر کدوم یک بخش از جنگ رو تحت تأثیر قرار میداده. اما نقش اودین به عنوان خدای جنگ ربطی به هدف و وسیله جنگ نداشته، بلکه اودین بیشتر نماینده اون احساس خشم و وجدی هست که جنگ با خودش به همراه داره. مثلا دو گروه از جنگجویان بودن که خیلی به این خدا نزدیک بودن که اونها رو به اسم برزرکر و اولف هدنار میشناسیم. برزرکر به معنای کسانی که پوست خرس میپوشیدن و اولف هدنار به معنای کسانی که پوست گرگ میپوشن. برای خود من از لحاظ تاریخی خیلی این دو گروه جالب هستن و پیشنهاد میکنم شما هم برید و در موردشون بیشتر مطالعه کنید. اما اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، اینها جنگجویانی بودند که زمان مبارزه گفته میشد روح یک خرس یا یک گرگ به بدنشون حلول میکنه و اونقدر اونها رو از خود بی خود میکنه که بی محابا و بدون زره و سپر به دل دشمن میزنن و به قول معروف خون جلوی چشماشون رو میگیره. حالا شما تصور کنید توی میدون جنگ وایستادید و یه دفعه یه مرد هیکل گنده رو میبینید که احتمالاً پوست خرس یا گرگ هم به تنش کرده و بدون اینکه به زخم‌هایی که شمشیرها و تیرها بهش وارد می‌کنن توجه کنه، دشمن رو درو می‌کنه و میاد جلو. یعنی در واقع میگفتن اودین اینها رو وارد این وضعیت خشم و خلسه دیوانوار کرده، اون چیزی که ما امروز دلیل علمی براش پیدا کردیم و میگیم طرف آدرنالین خونش زده بالا. یه چیز جالب دیگه هم که شاید دونستنش بد نباشه اینه که ما امروز هم توی زبان انگلیسی اصطلاح going berserk رو داریم که وقتی استفاده میشه که کسی برای رسیدن به هدفی مثل همین جنگجویان با اشتیاق و تمرکز تلاش میکنه. نکته دیگه این که فلسفه جنگ برای اودین خیلی شبیه به اون چیزیه که ما توی کتاب چنین گفت زرتشت نیچه فیلسوف آلمانی توی بخش جنگ و جنگاوران میخونیم. اونجا نیچه از زبان شخصیت داستان میگه این هدفهای مقدس نیستن که جنگ رو توجیه میکنن، بلکه این جنگی که به اهداف قداست میده. توی یکی از اشعار اسکالدی به نام نغمه شاه آیریک داستان پادشاهی رو میشنویم که اونقدر خونخوار و وحشی بوده که تبر جنگیش همیشه آلوده به خون بوده و حتی به خانواده خودش هم رحم نکرده و دست آخر هم از سرزمین نروژ تبعید میشه. وقتی هم که میمیره و با همون تبر خونی وارد ولهالا میشه و اودین اعلام میکنه که دقیقاً به خاطر همین بیرحمیش هست که اون رو به بهشت خودش آورده. با اینکه اودین خدای جنگ بود، ولی این به اون معنا نیست که عادلانه میجنگید. بارها میبینیم که قسمهایی که میخوره رو میشکنه و به هر حقه و کلکی متوسل میشه تا توی مبارزات و دعواها پیروز بشه. یعنی اودین بیشتر از اون که نماینده یک جنگجوی واقعی باشه، مظهر جنگ توی اون دوران وایکینگ ها بوده که قابل پیش بینی و عادلانه نبودن، اما با این حال شور و شوق مخصوص خودشون رو هم داشتن. خب این درباره وجهه جنگی اودین. اما گفتیم اودین چون خودش پادشاه خدایان بود، خدای پادشاهان و حاکمان هم بود. یعنی طبقه های بالای جامعه اون رو به عنوان نگهبان خودشون میپرستیدن و حتی بعضی ادعا میکردن که از نسل اودین هستن. اما جالبه که اودین خدای قانون شکنان و یاقی ها هم بود. حالا این یاقی ها کی بودن؟ اینها معمولا افرادی بودن که مرتکب جرم بزرگی مثل قتل شده بودن و جامعه اونها رو طرد کرده بود و دیگه تحت لوای قانون وایکینگ ها نبودن. پس اگر کسی همونها رو میکشت مجازات نمیشد. یعنی دیگه این افراد از لحاظ اجتماعی از برده ها هم پایین تر بودن، چون برده ها حداقل مالک داشتن و اگر کشته میشدن باید به صاحبشون جواب پس داده میشد. و جالبه که اودین هم خودش به نوعی طرد شده است از بین خدایان. کارهایی که کرده و میکنه و رفتارش اصلا باب میل خدایان نیست و اگر خیلی بهش اعتراضی نمی کنن بیشتر به خاطر اینه که از قدرتش می ترسن. اودین به شکلهای مختلفی هم ترسیم شده، گاهی با زره و اسلحه و جواهرات و گاهی هم با لباسهای کهنه و کلاهی که صورتش رو می پیشونه و توی همه تصاویر همونطور که داستانش رو توی اپیزود 15 تعریف کردیم یک چشمش رو از دست داده. همراه اودین حیواناتی هم بودند که کمکش میکردن. در مورد هوگین و مونین که دو کلاغی هستند که اسمشون به ترتیب به معنای ذهن و حافظه است قبلا صحبت کردیم. اودین دو گرگ هم داشته به اسم گری و فرکی و اسبی به نام اسلپنیر که 8 تا پا داشته و سریع ترین اسب دنیا بوده. از ویژگی‌های دیگه‌ای که به اودین نسبت میدن توانایی ارتباط با مردگان و قدرتش در زمینه مرگ بود. قربانی کردن انسان‌ها بیشتر از هر خدای دیگه‌ای به درگاه اودین انجام می‌شد و میگن در زمان مبارزه اگر کسی می‌خواست نظر اودین رو برای موفقیت جلب کنه باید نیزه‌اش رو به سمت دشمنش پرتاب کنه و فریاد بزنه اودین صاحب همه شماست. در این صورت اون شخصی ها توی جنگ پیروز می شد و یا به محض کشته شدن وارد بهشت ولهالا می شد. بعد از اودین می رسیم به تور. گفتم با این که تور پسر اودین حساب می شده اما از لحاظ قدمت تاریخی سابقش توی دین و اساطیر نورس از اودین بیشتره یعنی قبل از دوره وایکینگ ها قبایل زیادی بودن از مردم نورس که تور رو به عنوان خدای خدایان میپرستیدن و نه اودین. حتی در دوره وایکینگ ها هم تور از اودین محبوب تر و شناخته شده تر بوده. اسم تور در زبان کهن نورس به معنای تندر و صاعقه هست و در حقیقت این رعد و برقی که ما میبینیم ظهور قدرت تور به عنوان یک خدا به شکل فیزیکی و بیرونی هست. تور هم مثل اودین خدای جنگ، اما تفاوتشون توی نوع جنگیدن هست. تور توی مبارزه فقط به قدرت بدنی تکیه میکرده، نه مثل اودین خود ابو نیره. اسلحه اصلی تور همون چکش معروفش میولنیر یا مهولنیر هست که اسمش به معنای آذرخشه و قوی ترین دشمنانش رو هم از پا مینداخته. علاوه بر اون یک کمربند قدرت هم داشته به اسم مینگیورد که هر وقت اون رو میبسته قدرتش دو برابر میشده. همینجا بد نیست یه نکته دیگر رو هم بدونیم. توی فیلم ها و کمیک های مارول تور ما میبینیم که فقط تور هست که میتونه اون چکش رو بلند کنه، به خاطر اینکه فقط اونه که لیاقتش رو داره، که البته بعدن هم افراد دیگه‌ای لیاقتش رو پیدا میکنن. ویژگی دیگه‌ای که چکش تور توی دنیای مارول داره اینه که هر وقت اون رو پرت میکنه میچرخه و برمیگرده توی دستای تور. توی اسطوره هم دقیقاً همین اتفاق ها میفته، اما نه به دلایلی که مارول میگه. هیچ کس نمیتونه میولنیر رو بلند کنه چون هیچی از زورش رو نداشته. در واقع اون چکش اونقدر سنگین بوده که خود تور هم با بستن همین کمربند قدرتش بوده که میتونست اون رو توی دست بگیره. و اینکه این چکش بعد از خوردن به هدفش توی دستای تور برمیگشته به خاطر اینه که تور دستکش های مخصوصی برای این کار داشته. گفتم شاید برای کسایی که فیلم های مارول رو میبینن یا کمیکاش رو میخونن دونستن این تفاوت ها جالب باشه. خونه یه تور هم جایی بوده کنار یا داخل ولهالا که اسمش بیلسکیرنیر بوده که ترجمه تحت لفظیش میشه برق کوبنده با پرتوی نور یا چیزی شبیه به این. از اینا که بگذریم، نه تنها روش جنگیدن تور بلکه انگیزه و هدفش هم توی جنگ با اودین فرق میکرده. تور نگهبان ازگارد و مدافع خدایان و نظم جهانی در برابر موجوداتی مثل غول‌ها بوده. وقتی وایکینگ ها صاعقه ای رو در آسمون می دیدن می گفتن این توره که سوار بر عرابش داره به جنگ می ره. جالبه بدونیم که این عرابه تور رو هم دو بز می کشیدن و نه اسب. صدایی هم که در زمان رعد و برق میاد صدای برخورد چکش این خدا با جمجمه یکی از همین قول هاست. بزرگترین دشمن تور هم همونطور که توی اپیزود 4 گفتیم یورماگاندر، اون مار بزرگی هست که توی دریا دور تا دور دنیا چنبره زده. به طور کلی اگر بخوایم بگیم اودین خدای پادشاهان و حاکمان بود، اما تور خدای اون جنگجویانی بود که توی مبارزه فقط به دنبال کسب افتخار و محافظت از قلمروشون بودن و دقیقاً به دلیل ماهیت این خدا و طبقه بندی اجتماعی توی اون دوره هست که میگیم تور بین مردم عادی محبوب تر از اودین بود. توی داستانها دشمنی تور با غولها خیلی مشخص بیان شده، اما تور هم خودش از نسل غولهاست. توی بعضی از منابع میگن مادر تور غولی بوده به اسم یورد و پدرش اودین هم همونطور که گفتیم نیمی غول بوده. البته اینکه خدایان از نسل غول‌ها باشن یک ویژگی مشترک بین خیلی از اونهاست و فقط مختص تور و اودین نیست. پرستندگان تور از نقش این خدا به عنوان محافظ و نگهبان نه تنها توی جنگ بلکه توی تولدها، ازدواجها، عزاداریها، آهنگری، جشنها، مسافرتها، ساختمانسازی، کشاورزی و حتی زمان قسم خوردن هم استفاده می کردن. یعنی به عبارت دیگه هر زمان که نیاز به محافظت و قداست بخشیدن به چیزی یا کسی بود اسم تور و چکشش به میون می اومد. با اینکه این فعالیت ها صلح‌آمیز به نظر میرسن، اما در باطن نشونه یک جنگ و مبارزه ای هستن بین خیر و شر که خب حیطه تخصصی تور میشه. علاوه بر اینها تور توی زندگی مردم عادی باز هم نقش داشت. اون مسئول بارش باران و آبیاری محصولات کشاورزی هم بود و همینطور که میدونیم اکثر مردم نورس در اون دوران کشاورز بودن و زندگیشون وابسته به محصولات زراعی. تور همسری هم داشته به اسم سیف که خیلی ازش کم میشنویم. فقط میدونیم که موهای طلایی بسیار زیبایی داشته که میتونه نماد گندمزارها باشه. تصویر ازدواج خدای آسمان و باران با الههی که از جنس زمین باشه برای اسطوره شناس ها خیلی آشناست. خب حالا از خدایان مرد فاصله بگیریم و بریم سراغ یکی دوتا الهه. اکثر الهه ها و ایزد بانوهای دنیای نورس شخصیت های محلی داشتن، یعنی ممکن بود توی یک منطقه پرستیده بشن ولی توی یک منطقه دیگه نه. اما یک الهه هست که قطعا استثنای این موضوعه و اون فریاست. فریا الهه زمین و باروری، شناخته شده ترین الههیه که سر تا سر دنیای نورس اون رو مقدس می دونستن و بهش احترام می گذاشتن. اسم فریا صرفا به معنای بانو هست. هم خانوادش توی زبان آلمانی امروزی میشه فراو یا فولاین. اسنوری به ما میگه دلیل این اسم گذاری اینه که فریا سالها در سرتاسر دنیا به دنبال شوهر گم شدهش میگشته و در طول این مدت اسمش بارها عوض میشه. یعنی حتی میشه گفت اون الهگان باروری که توی شهرها و روستاهای کوچیک پرستیده میشدند هم به نوعی خود فریا بودن. فریا الهه خیلی خوشگذرانی هم بوده و میگن با همه خدایان مرد یک زمانی رابطه داشته. خودش رو هم خیلی خوشچهره و زیبا توصیف میکنن و میگن قولهای زیادی بودن که به دنبال زیبایی فریا اون رو میدزدیدن یا تهدیدش میکردن. این الهه عاشق دارایی های مادی به خصوص جواهرات و طلا بود. اصلا گفته میشه طلا از چکیدن اشک های فریا بر روی زمین شکل میگرفته. پدر فریا خدایی بوده به اسم نیورد و اسمی هم متاسفانه از مادرش ما توی منابع نداریم. کل این خانواده متعلق به همون خدایان ونیر بودن که صحبتشون رو کردیم و فریا بعد از جنگی که بین ونیر و ایسیر شکل میگیره به عنوان نوعی غنیمت جنگی به ازگارد میره و بقیه عمرش رو اونجا میگذرونه. البته ظاهرا خدایان ایسیر هم کاملا به این الهه احترام میگذاشتن و اون رو از خودشون میدونستن. همونطور که گفتیم تور نمونه یک جنگجوی کامله، فریا هم نمونه یک جادوگر و ساحره به تمام معناست. این الهه در خونه ها رو می زده و علاوه بر پیشگویی مشکلاتشون رو هم با جادو حل می کرده. در بین خدایان نورس فقط اودین بوده که به اندازه فریا جادو می دونسته و اصلا شاید فریا بوده که به اودین خیلی از دانشش در مورد جادو رو یاد داده. فریا هم مثل تور عرابه‌ای داشته که توسط گربه ها کشیده می شده و همینطور گرازی داشته به اسم هیلدی سوینی به معنای گراز جنگی. یکی از اسمهای خود فریا هم سیر بوده که به معنای گراز ماده می شه و نشونه ارتباط این الهه با خوک ها و گراز هاست. یکی دیگه از شباهت های فریا با اودین این بود که این الهه هم مردگان رو به قلمرو خودش دعوت می کرد. قلمروی به اسم فولکونگ به معنای سرزمین مردم یا سرزمین ارتش ها. منابع مختلف نظرات مختلفی دارن در مورد اینکه کدوم دسته از مردگان وارد این قلمرو می شدن. جایی گفته میشه نیمی از کسانی که توی جنگ می میرن متعلق به فریا هستن. یه جای دیگه میگن هر زنی که بخواد خودکشی کنه اعلام میکنه من دیگه چیزی نمیخورم تا روزی که بتونم مهمان فریا باشم و اینطوری از گرسنگی خودش رو تلف میکنه. حالا این سوال مطرح میشه که آیا زنان به سمت فریا میرفتن یا کسانی که خودکشی میکردن یا دلیل دیگه ای داره این موضوع؟ به هر حال مردم مناطق مختلف در مورد اینکه چه کسی بعد از مرگ به قلمرو فریا میره اعتقادات مختلفی داشتن. اما بجز فریا ما یک الهه دیگه هم داریم که میشه گفت دقیقاً خود فریاست. گفتیم فریا همسر گمشده ای داشته. اسم این همسر اود بود که در واقع خود اودین هست. حالا اودین در منابع دیگه همسر دیگه ای هم داشته به اسم فریگ که از لحاظ مشخصات تطابق زیادی با فریا داره. مثل فریا، فریگ هم معروف بوده به خوشگذرونی و علاقه به طلا و جواهرات و همینطور یکی از قدرت‌های خاصش توانایی پیشگویی آینده است. هم فریا و هم فریگ یک پر شاهین جادویی داشتن که میتونستن به وسیله اون تغییر شکل بدن. پس عملاً تفاوت زیادی بین این دو الهه نمی‌بینی. اما باز هم منابع ما بین این دو الهه فرق گذاشتن و چون بیش از یک منبع این تفاوت رو قائل شدن، نمیشه گفت اشتباه یا سوء تفاهم بوده. فقط میشه احتمال داد که جدا شدن فریا و فریک توی دو شخصیت در اواخر دوره وایکینگ ها اتفاق افتاد و به دلیل اینکه با فاصله کمی مسیحیت وارد این سرزمین ها شد، فرصت کافی برای ثبت و موندگاری دلایل این جدایی وجود نداشت. اما این فریا برادری هم داشته به اسم فری که اسمش به معنای ارباب یا آقا هست. فری هم پسر نیورد بود و اون هم به عنوان خدای باروری و نیروی حیاتی زمینی پرستیده می شود. کسانی که شغلشون کشاورزی یا دامداری بود، فری رو یکی از مهمترین خداها می دونستن. یکی از نشانه های قدرت این خدا توی باروری این بود که مجسمه های این خدا خیلی وقتا با آلت افراشته ساخته می شده. قربانی ها به درگاه این خدا به خصوص توی مراسم ازدواج و اول سال زراعی مرسوم بوده. این قربانی هم معمولاً یک گراز یا خوک بوده، یعنی فری باز هم مثل خواهرش با این حیوان ارتباط نزدیکی داره. دقت کنید که یکی از لزومات این که کشاورزی پربازده باشه اینه که جنگ و درگیری وجود نداشته باشه. برای همین میشه حد زد که فری علاوه بر حاصل خیزی به مردم صلح رو هم هدیه میداده، اگرچه باز گفته میشه خودش هم جنگجوی قابلی بوده. یکی از مراسمی که پرستندگان فری انجام میدادن این بوده که مجسمه این خدا رو سوار بر عرابه‌ای میکردند و شهر به شهر میگردودند تا بهشون خیر و برکت بده. باز هم میبینیم که عرابه به عنوان یک وسیله حمل و نقل بین خواهر و برادر مشترکه. علاوه بر عرابه، فری علاقه زیادی به سفر با کشتی داشته و خودش هم یک کشتی داشته که اونقدر بزرگ بوده که میتونسته همه خدایان رو در خودش جا بده، ولی در این حال قابلیت این رو هم داشته که تا بشه و توی یک کیسه کوچیک جا بگیره. ماهیگیران معتقد بودن این فری هست که دریا رو برای اونها پر از ماهی میکنه. توی بعضی از منابع گفته میشه فری پادشاه الف ها هست و توی الفهایم زندگی میکنه که البته تعداد این منابع هم محدوده. همینطور همسر فری قولی بوده به اسم گرد که در واقع فری اون رو از یوتنهایم میدزده و به ازگارد میاره. چیزی که شنیدید دومین قسمت میتوس بود. خب ما خدایان نورس رو تا همینجا میگذاریم باشن تا قسمت بعد بریم سراغ بقیهشون. و البته توجه دارید که ما نمیتونیم در مورد همه خدایان نورس حرف بزنیم و اینها در حقیقت خدایانی هستند که مهمترین نقش رو در مذهب و اساطیر مردم اسکاندیناوی داشتن. و همونطور هم که دیدید توضیحاتی هم که اینجا میدیم در حد معرفی و آشناییه و خب تفاسیر کامل تر رو ما توی داستانها خواهیم آورد. اما اجازه بدید در پایان این اپیزود دو نکته رو هم بگم. اول اینکه باید تشکر کنم از همه اون دوستانی که به تقاضای من توی اون اپیزود قبلی میتوس پاسخ دادن و منابعی که در مورد اساطیر ایران باستان میشناختن رو به من معرفی کردن. اما یه نکته رو من لازم میدونم باز روش تاکید کنم. کاری که من اینجا دارم انجام میدم روی داستان هاست و نه صرفا اسطوره به عنوان مجموعه ای از اعتقادات. اجازه بدید یکم واضح‌تر توضیح بدم. من میتونم بیام و برای شما یک سری مطالب کلی از اعتقادات مردم ایران باستان یا یونان باستان یا هر جای دیگه بگم و پادکست رو به این محدود کنم که مثلا فلان خدا چنین مشخصاتی داشته یا مردم چنان اعتقادات رو داشته، که البته این کارم بد نیست. اما ابزاری که من برای شناخت اساطیر انتخاب کردم داستان و روایت هست. بنابراین برای من منابعی قابل استفاده هستن که داستانی باشن یا حداقل بشه ازشون یک داستان منسجم بیرون کشید. چرا من این ابزار رو انتخاب کردم؟ به دو دلیل. اولا اینکه من اگر بخوام بحثم رو به یک سری اطلاعات سطحی تنزل بدم، حتی اگر خوشبینانه فرض کنم که برای مخاطب جذابه، نهایتاً ظرف یک هفته این اطلاعات از ذهنش خارج میشه. اما خوبی داستان اینه که ذهن ما رو درگیر میکنه و ممکنه هفته ها و حتی سال ها یک داستان رو فراموش نکنیم. یعنی شما در نظر بگیرید وقتی گذشتگان ما می اومدن و برای انتقال فرهنگ و هنر و علم به نسل‌های بعد از داستان استفاده می‌کردن، یعنی اونها هم به قدرت داستان به عنوان یک ابزار پی برده بودن. دلیل دوم این که همونطور که قبلا گفتم، من این اسطوره‌ها رو فقط برای سرگرمی تعریف نمی‌کنم. دوست دارم با هم در کنار مخاطب بشینیم و به این داستان‌ها فکر کنیم، چون به هر حال اون کسانی که این افسانه ها رو می نوشتن پدران ما و از جنس خود ما بودن و قطعاً چیزهایی برای یاد دادن به ما دارن. و باز هم میگم تعبیر و تفسیر این اساطیر می تونه از فردی به فرد دیگه متفاوت باشه و این هر دو نفر هم تعبیرشون غلط نباشه. بر روی فقط میخواستم یه توضیح کوتاه بدم در مورد اینکه چرا من اینقدر روی جنبه داستانی این اساطیر تاکید دارم. دکتر دومی هم که دوست داشتم در موردش صحبت کنم اینه که انتشار این اپیزود همزمان با اولین سالگرد انتشار اولین اپیزود پادکست ساگا، حالا البته با یک روز تأخیر. واقعا نمیتونم بگم توی این یک سال چقدر تجربه کسب کردم، چقدر لذت بردم و چقدر دوستان خوبی پیدا کردم. لازمه که اینجا اول از همه و بیشتر از همه از تک تک اون کسانی که این پادکست رو میشنون تشکر کنم و بگم بدون شما ساختن این پادکست امکان پذیر نبود و انگیزه من برای ادامه کار و بهتر کردن کارم قطعا مدیون محبت‌های همه مخاطبان این پادکسته. بعد از مخاطبان بعد از جامعه پادکسترهای فارسی تشکر کنم و بگم که قطعا اگر افرادی نبودن که در کنار من پادکست بسازن و به من انرژی بدن و در کل پادکست فارسی رو زنده نگه دارن، من هم به این راه کشیده نمی شدم و خلاصه آلودش نمی شدم. پس باید دست همه همکارانم توی این جامعه رو، چه اونایی که قدیمی ترن و چه اونایی که تازه کارشون رو شروع کردن، به گرمی فشار بدم. واقعا توی این یک سال تعداد افرادی که به من لطف داشتن اونقدر زیاده که من فرصت نمی کنم اسمشون رو اینجا بیارم، ولی بازم خودم رو مدیون همشون می دونم. یک بار دیگه هم می خوام از شما که این اپیزود رو تا آخر شنیدید تشکر کنم و بگم که تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.